أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على محمد و على اهل بیت طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و منها فی صفت الملائکه ثم خلق سبحانه لاسکان سماواته و عمارت السفیه الاعلا من ملکوته خلقا بدیعا من ملائکته و ملع بهم فروج فجاجها و حشا بهم فتوق اجباها. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. بعد از وقفه ای که پیش آمد، انشاءالله باز هم میهمان سخنان بی بدیل و بی نظیر مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین علیه السلام هستیم و سخن در ادامه خطبه 91 یا همان خطبه اشباع است. قسمت هایی از این خطبه شریفه رو خدمت بزرگواران مطرح کردیم و الان هم بدون معطلی از آنجا که باقی ماند سخن پیگیری میکنم که و منها فی صفت الملائکه. قسمتی از این خطبه شریفه در خصوص حال هوا و ویژگی های فرشتگان الهی و ملائکت الله است. البته باید عرض کنم که سخنانی رو و مطالبی رو امام در این بخش از خطبه پیرامون فرشتگان مطرح می کنن که می توان ادعا کرد که در غیر سخنان امیرالمؤمنین وجود ندارد. نه اینکه دیگران نمی توانند و نمی دانند، نه در متون دینی هم، یعنی در آموزه های دینی با اونچه از معصومین هم دیگر معصومین هم وارد است، در این سطحی که امام پیرامون فرشتگان سخن می گویند با این جامعیت و ادبیات می توان گفت که شاید وجود نداشته باشد. تنها نظیر این سخنان امیرالمؤمنین دعایی است که وجود شریف امام سجاد پیرامون ویژگی های فرشتگان و ملائکت الله دارند. بلدتی که با این خصوصیات و با این ترکیباتی که امام به کار میبرند بدون تردید منحصر به وجود مبارک امام است و شاید همین خطبه و خطبه نخستین نهج البلاغه. منها فی صفت الملائکه، بخشی از این خطبه است که در ویژگی های فرشتگان الهی است. ثم خلق سبحانه لاسکان سماواته، پس اونگاه خدای سبحان آفرید برای ساکن کردن در سماوات خیش و آبادانی گستردگی اعلا از ملکوتش خلقی نو از فرشتگان را. من باز هم قبل از ورود به سخنان امیرالمؤمنین، اونچنان زیبا و دلنشین است این متنی که خدمت عزیزان میخوانم که دریغم میاد متذکر نشم و این بخش از سخنان رو بازگو نکنم. شارح معتزلی ابن عبدالحدید هنگامی که در شرح خطبه امام به این بخش میرسد، به گونه ای سخن میگوید که نمیتوان از آن گذشت. هازا موضع المثل، من ابا ندارم از این که بخونم این قسمت رو، در حد ترجمه هم خدمت دوستان عزیز بازگو کنم. میگوید هازا موضع المثل ازا جا انو نهر الله بطل نهر و معقل. ابن عبدالحدید میگد الان جای آن است که من این ضرب المثل رو مطرح کنم. کدام ضرب المثل عرب را؟ که هنگامی که نهر خدا جاری شود نهر معقل چیست؟ معقل ابن یسار ابن عبدالله مزنی. زمانی مردم بصره به خلیفه دوم شکوایی بردند که آب شرب در بصره کفاف نمی کند و مشکلات آبرسانی داریم. خلیفه دستور داد که نهری رو از شط عرض به خدمتون، از اروند به تعبیر ما، بگیرند و به مردم بصره آبرسانی کنند. کسی که این کار رو انجام داد، البته والی بصره ابو موسی اشعری بود در اون زمان، اما با کسی که این مأموریت رو به اون داد و این پروژه رو اجرا کرد، معقل بن یسار مزنی بود. خب این کار انجام شد و مردم بصره هم به آبرسانی لازم رسیدند. بعد اون زمان مردم میگفتند اگر فصل باشد و بارش باشد و باران باشد، که گاهی اینطور شد، دیگه این نهر معقل به کار نمی آید اگر نهر خدا جاری شود. هنگامی که نهر خدا جاری شود، نهر معقل چیست؟ این جمله گفته شد، بعد ضرب المثل شد برای مواردی که انسان میخواد یه حقیقت برتری رو مقایسه کند با یه مباحث جزئی ناچیز. ابن عبدالحدید میگه وقتی این خطبه رو میخوانی و این سخنان امیرالمؤمنین، جای این مطلب است: اذا جاء هذا الكلام الربانی، هنگامی که می آید چنین سخن الهی و لفظ القدسی و چنین الفاظ قدسی، بطلت فصاحت العرب، به طور کلی باید گفت فصاحت عرب از بیخوبان در قبال این سخنان عدی هیچ است. و کانت نسبت الفصیح من کلامها الی نسبت التراب الی النزار الخالص، و نسبت دادن این سخنان عدی به فصاحت و دیگر سخنانی که شنیده این به فصاحت، شیر و مانند خاک رو به طلا مقایسه کردن، به زر ناب مقایسه کردن است و اصلا قابل قیاس نیست. ولو فرضنا ان العرب تقدر على الالفاظ الفصیحة المناسبه او المقاربه لهذه الالفاظ، من اين لهم الماده التي عبرت هذه الالفاظ عنها، عبرت هذه یا عبرت هذه الالفاظ عنها. میگد اگر لو فرز عرب بتواند جملات زیبایی به ظاهر این گونه ترکیب‌هایی رو ارائه کند، چه ماده‌ای میتونه تو این ترکیب بریزد؟ چه محتوایی؟ اگر قالبی هم بتراشد، آن محتوایی ندارد مانند علی ابن ابی طالب که چنین محتوایی رو در این گونه قالب ریخته است و ارائه می‌کند. و من عین تعرف الجاهلیه، کجا جاهلیت؟ بله صحابه المعاصرون لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد. میگه جاهلیت کجا؟ نه، حتی اصحاب پیامبر، یاران پیامبر کجا بودند به هذه المعانی القامزه السماییه، به این معانی پیچیده شگفت آسمانی، لیتحیلها التعبیر عنها، که بتونن از اینها عبارت کنن و تعبیر کنن، کجا به این حقایق دست پیدا کرده بودند که در قالب لفظ بریزند و ارائه کنند. اما الجاهلیه فانهم انما كانت تظهر فصاحتهم، جاهلیت که نهایت فصاحتشون فی صفت بعیرن یا در صفت شتری بود، او فرسن او حمار وحشن او صورت فلاتن او صفت جمالن او فلواتن، یا میتونستن در اسبی بگن، در شتری بگن، در بیابانی بگن، در کوهی بگن، در گاوی، اینها که چیزی بیش از این بلد نبودن و نحو ذلک. دیگه الله حرمت کرده است بقیه مسائل ابن عبدالحدید نمیگه. و اما صحابه فالمذکورون منهم، اما صحابه و یاران پیامبر، همونها هم که به فصاحت از اونها یاد میشد، انما کانت منتها فصاحت عهدهم کلمات لا تتجاوز سطرین و ثلاثه، نهایت هنرشون این بود که دو خط سه خط چیزی بگن، اما فی موعظه تتزمن ذکر الموت و ذم الدنیا و ما يتعلق به حرب و قتال من ترغیب و ترهیب. میتونستن دو سه کلمه، دو سه جمله در موعظه، وعظی، نصیحتی، در جهادی، نبردی، در تشویقی، ترغیبی، تنبیهی، انذاری، بشارتی. فاما الكلام فی الملائکه و صفاتها، اما سخن در فرشتگان و صفات اونها و صورها و عباداتها، شکل و تقسیم و عبادت فرشتگان، تسبیح و معرفت اونها به خالقها و حب حالها و حب فرشتگان به خدا و ولهها الیها و شیدائی فرشتگان به خداوند و ما مجرا مجلا ذلک ما تزمنه هذا الفصل علی طوله، که در این فصل سخن علی دیده می شود، فانه لم یکن معروفا عندهم علی هذا التفصیل، اصلا بلد نبودند اینها صحابه هم. این سخنان و این تفصیل رو. نعم رب ما علموه جملت غیر مقسمه حاضر تقسیم ولا مرتبتن حاضر ترتیب به ما سمعوه من ذکر الملائکه فی القرآن العظیم. در حد همون که قرآن آیاتی رو فرموده است در مورد فرشتگان اینا هم می دانستند و چیزی بیشتر از این نمی توانستند، بلد نبودند، نمی دانستند مانند علی که بخواهند بگویند. و اما من عندهم علم من هذه الماده، حتی اصحاب پیامبر که بلد بودند یه موادی رو بالاخره یه چیزهایی رو بگند که عبدالله ابن سلام و میت ابن عبدالسلط و غیرهم لم تکن لهم هذه العباره، قدرت نداشتن که این جملات و تعابیر رو بتراشند و بگویند و ایجاد کنند و بازگو کنند. ولا قدر و علا هذه الفصاحه، قدرت این فصاحت رو نداشتن. فثبته ان هذه الامور الدقيقه ان هذه الامور الدقيقه في مثل هذه العباره الفصيحه لم تحصل الا لعلي وحده. قد مسلم است که چنین حقایقی با چنین جملات و عباراتی جز از علی سر نمیزند و ظاهر نمیشود. و اقسم و سوگند یاد میکنم ان هذا الكلام اذا تامله اللبيب، اگر انسان خردمندی این سخنان علی رو بشنود و تأمل در اون بکند، اخشعر جلده، بدنش به لرزه در میاد، و رجف قلبه، قلبش به تلاطم، و استشعر عظمت الله العظیم فی روعه و خلده، و در وجودش عظمت سبحان خداوند سبحان فرو می رود، و هام نحوه و قلب الوجد علیه، و میل می کشد، پر می کشد دل به سوی خدا و به وجد، و یک هیجانی در می آید، و کاد ان یخرج من مسکهی شوقن، و دور نیست که از اشتیاق در چنین حال و هوایی جان از کال بود بدراید، و ان یفارق هیکله سبابتن و وجدن، و جان از این کال بود از وجد و شوق الهی بدراید. خب این جای بی نظیری است از مجموعه شرح نهج البلاغه این 20 جلد که شارع معتزلی به این قسمت که میرسه دیگه اختیار رو از دست میده و این عباراتی که ملاحظه فرمودید در حال و هوای امیرالمؤمنین به این خطبه امام بازگو میکند. این هم لازم بود که قبل از ورود به این قسمت یه شمه ای از کسانی که درک این معنا میکنن خدمت عزیزان گفته بشه. خب شروع میکنیم به شرح. ثم خلق سبحانه لاسکان سماواته، سپس آفرید خدای سبحان برای اسکان، سکنا دادن و ساکن کردن در سماواتش. و عمارت سفیه، کلمه عمارت به معنای آبادانی، ضد الخراب، تعمیر، آبادانی، عمران. عمارت مصدر است مثل عمران. برای آبادانی سفیه الاعلا، کلمه سفیه از ماده سفحه می آید، سفحه و ای بسطه به معنای بست و گستردگی است. صفحه عرض عریض رو میگن، فضای گسترده رو میگویند. به آسمان به دلیل گستردگی آن صفحه میگویند. صفحه الاعلا یعنی آسمان اعلا، یعنی اون آسمان بلند که عرض میکنم الان. من ملکوته که مراد از این آسمان و سما اعلا ملکوت الهی است. بارها خدمت عزیزان خانمهایان اشاره کردیم که کلمه ملکوت بر وزن فعلوت مبالغه در ملک است. به عالمی که در اون قدرت الهی، نفوذ الهی، حکمت خداوندی و رحمت الهی حس میشه، لمس میشه، دیده میشه. اما حجابهایی وجود دارد که گاه مانع وضوح و شفافیت قدرت و رحمت و رحمت الهی برای انسان ها میشه. مع الاسف یه حجاب هایی است که مانع میشه. به این عالم ملک گفته میشه، اما با عالمی که در اونجا قدرت الهی، حکمت الهی، رحمت الهی به وضوح و روشنی و بدون حجاب و عیان دیده میشود آشکارا، با اون عالم، عالم ملکوت گفته میشه. فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء، منزه است آن خداوندی که ملکوت هر امری در دست اوست. آیه پایانی سوره مبارکه یاسین. این اصطلاح رو امیرالمومنین از قرآن میگیرند. نیاز نیست که ما ذهنمون برود سراغ اصطلاحات عرفانی و فلسفی که شاید مستحدثاتی باشند. نیاز نیست به عالم هاهوت و به عالم لاهوت و به عالم جبروت و به عالم ملکوت و به عالم ملک، اون عوالمی که عرفا تنظیم میکنند، نه به اونها کاری نداریم. ما لفظ امیرالمؤمنین و کلام امیرالمؤمنین متخذ از قرآن است. ملکوتی رو میگه که خدا در سوره مبارکه یاسین میگه، ملکوتی رو که میفرماید که کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض. ابراهیم به جای رسید که ما ملکوت آسمان ها و زمین رو به اون نشون دادیم، نه ملک را، ملکوت را نشان دادیم. یعنی جایی که قدرت خدا بی حجاب و عیان بدون هیچ پوششی دیده می شود، حکمت الهی، قدرت الهی، رعفت الهی، جذبات خداوندی، اون عالمی که مانع و حجاب مادی درون وجود ندارد، اون عالم ملکوت است. عالمی است که پیامبران الهی به اون عالم سرکشی می کنند. لنوریه من آیاتنا، سوره مبارکه اسراء در مورد پیامبر سرزدن به همین عالم است و عالم ملکوت. امیرالمؤمنین فرمود ثم، من این جمله را عرض کنم، ثم برای ترتیب میاد. ترتیب دو گونه است، گاه ترتیب شعنی است، میگید که جا از زیدون ثم امرون. اینجا ترتیب زمانی مطرحه، اول زید آمد بعد امر آمد، اول این اومد بعد اون اومد. گاهی ممکنه این ترتیب به لحاظ زمان و شعن نباشه، به لحاظ ترتیب ذکری باشه. من این مهم نیست که کدوم آمد یا کدوم شأن بالاتری داشت، در بیان دارم میگم این اول اومد بعد اون اومد، اول و دوم نیست، بلکه ممکنه با هم اومدن. من در ذکر و در زبان ممکنه این ترتیب رو میارم. ثم خلق سبحانه، سپس خداوند آفرید فرشتگان رو، بعد از اینکه اشاره میکند پروردگار به آسمان و اینها، نه این که مثلا این آسمان مادی که در قسمت قبلی خطبه اومد ابتداعا آفریده شد بعد فرشتگان، یعنی ترتیب زمانی در اینجا نیست، ترتیب شأنی نیست، ترتیب ذکری است. امام ابتداعا آفرینش آسمان ها رو مطرح میکنند، بعد فرشتگان رو، بعد زمین رو، به دلیل اون چشمگیر بودن آسمان ها برای چی؟ برای انسان ها. ابتداعا اون رو مطرح میکنند، نه این که بحث شأن و منزلت باشه. ترتیب ذکری است، نه ترتیب زمانی که اول این آفریده شد بعد اون آفریده شد به لحاظ زمان. آنگاه آفرید خداوند سبحان برای اسکان آسمان. ابتدا هم که فرمود برای اسکان آسمان، خب از کلمه سماوات ما ذهنمون به آسمان و آسمان ها می رود. اما بعد از این که فرمود و عمارت السفیه الاعلا، و برای آبادانی آسمان اعلا، اینجا دیگه مراد این سماوات و آسمان‌های عام و عمومی نیست، یا آسمان دیگه‌ای رو امام داره در ارتباط با فرشتگان مطرح می‌کند که من ملکوته. بعدم تصریح می‌فرماید که این آسمان از جنس چیست؟ از جنس ملکوت است. پس مشخص میشه که امیرالمؤمنین این نکته رو بازگو نمی‌کند که در آسمان‌هایی که می‌شناسید، یعنی مریخ و مشتری و منظومه شمسی و فراتر از اون، خداوند فرشتگانش رو منتشر کرد. این مراد امام نیست، مراد از سفیه الاعلاست، همانی که لا یسمعون الی الملأ الاعلا. تو قرآن تعبیر اعلا رو داریم، نقطه مقابل دنیاست، از سماع الدنیا، یعنی اون آسمان نزدیک پایین دسترس، یا آسمان اعلا فراتر دور از دست انسان ها، یا همان آسمان ملکوت. پس مراد از آسمانی که فرشتگان در اون مستقر میشن آسمان مادی، کیهان و کهکشانی که ما میشناسیم نیست، بلکه امام عالمی رو داره مطرح میکند که یا عالم فراتری است، عالمی است از جنس دیگر که فرشتگان الهی در اون عالم چی اند؟ مستقرند. فرمود ثم، آفرید خداوند سبحان برای اسکان دادن در آسمان ها و آبادانی آسمان گسترده ملکوت، خلقن بدیعن من ملائکته، خلقی را، اما بدیعن، خلقی نو، بدیعن نو، که این خلق همان فرشتگان الهی هستند. بیان از این خلق بدی فرشتگان الهی هستند. خب مشخص میشه که همونطور که در مورد انسان هم این بحث مطرح میشه و در مورد دیگر مخلوقات الهی مطرح میشه، خداوند بدیعه، خداوند نوآفرین است، در مورد فرشتگان هم نوآفرینی میشه. فرشتگان هم صورتی مثلی مدلی قبلا نداشتن که ذات حق بخوان به اون اقتدا کنه، به اون شکل قبلی بیافریند. نه، فرشتگان هم نوآفرینی دارن، یعنی در یه قالب نو و در یه حقیقت نوی حضرت حق فرشتگان رو هم میآفریند. خلقا بدیعا من ملائکته. و ملأ بهم فروج فجاجها، و ملأ بهم و پر می کند با فرشتگان فروج فجاجها. فروج به معنای شیارها و فاصله هاست. فجاج، فج، من کل فج عمیق که در قرآن هم و در سوره حج اومده است، اون فواصل بین دو بلندی، بین دو سطح، خداوند پر کرد به سبب فرشتگان اون گسست ها و فاصله های بین فضاهای عالم ملکوت را. و حشا بهم فتوق اجواءها. حشا از همون ماده میاد که گاهی خدمت دوستان عرض کردیم که میازار موری که دانه کش است که جان دارد و جان شیرین خوش است، رو چه خوش گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد. میازار موری که دانه کش است که جان دارد و جان شیرین خوش است. خب چه خوش گفت فردوسی پاکزاد. چی گفت فردوسی پاکزاد؟ میازار موری که دانه کش است که جان دارد و جان شیرین خوش است. اون جمله اول، این هم جمله مقول قول و گفته فردوسی. بعد اون وسط که رحمت بر آن تربت پاک باد، که شیخ عجل میگه این چیه که رحمت بر آن تربت پاک باد؟ این حشوه، یعنی بین جمله اول و جمله دوم رو پر میکنه با یه تعبیری از خودش که این جمله دعاست. این جمله رو برداری، تغییری در کلام ایجاد میشه؟ نه. چه خوش گفت فردوسی پاکزاد، میازار موری که دانه کش است که جان دارد و جان شیرین خوش است. اما وقتی میگه که رحمت بر آن تربت پاک باد، میازار موری که دانه کش است که جان دارد و جان شیرین خوش است، یه زیبایی و یه شکوهی میده. اینو میتونید بگید جمله معترضه، میتونید بگید حشو ملیح. حشو یعنی پر کردید بین این دو جمله رو به یه چیز زیبا و دلنشینی. حشو به معنای پر کردن است. حشوت الوساده من القتل. وقتی این دوشک رو بالش رو پر میکنن از پنبه میگن حشا. کلمه حش به کار برده میشه. فرمود و حشا به هم فتوق اجواءها، و خداوند پر کرد به فرشتگان الهی فتوق. فتوق از ماده چی میاد؟ فتق. فتق یعنی باز شدن. فضاهای باز اجواءها. اجواء جمع جو است، یعنی اون محیط جاری و محیط حاکم رو. و پر کرد خداوند به فرشتگان گسست ها و میانه های جو و فضای ملکوت را. و بین فجوات، حالا تا اینجا این دو قسمت، خب امام بیان دارن که بیانشون اینه که خداوند فضاهای ملکوت رو، این سو اون سوی ملکوت رو به فرشتگان پر کرد. این تعبیر خودش معنی دار است. ملأ بهم، ملأ ملعان پریست. تعبیر امام چی رو نشون میده؟ کثرت، بسیاری و فراوانی فرشتگان رو. نمیگه ساکن کرد، میگه ملأ بهم، پر کرد با فرشتگان این عالم ملکوت رو، همه این سو و اون سوی اون رو، فواصل اون رو پر کرد ذات حق از فرشتگان. حاکی از این است که فرشتگان به لحاظ عده و به لحاظ شمار بسیار بسیار بسیارند. خب بعد فرمود و بین فجوات تلک الفروج زجل المسبحین منهم فی هزار حزائر القدس و سطرات الحجب و سرادقات المجد. بله دیگه اینجا باید برگردیم به سخنان ابن ابل حدید و بگیم یا ابل حسن یه قدیم مراعات ما هم میکردین که ما هم میومدیم با شما بالاخره با این عبارات و جملات و کلمات، و چه بگوییم جز این که استمداد کنیم از روح قدسی خود وجود نازنین امیر المؤمنین که شمه درک کنیم از کلمات و سخنان دلنشینشون. فرمود و بین فجوات تلک الفروج و بین فجوات، فجوات جمع فجوه، و هم فی فجوتن من. کجا؟ سوره مبارکه کهف. در مورد اون قارنشینان میگه اینا و هم فی فجوت من، اینا در یه فضای گسترده از این قار و از این فرو رفتگی مقاره جایگزین شده بودند این اصحاب کهف. فجوه جمعش فجوات، و بین فجوات تلک الفروج، و بین فضاهای گسترده این گسست ها و فاصله ها و فضاهای ملکوت، زجل المسبحین است. زجل صوت رفیع، رفع صوت، صدای بلند تسبیح گویی مسبحین، همین فرشتگان است. المسبحین فرشتگانی که نحن نسبح و بحمدک و نقدس لک، به تعبیر قرآن در حال تسبیح و در حال تنزیه و تقدیس خداوندند. و خوراک اینها تسبیح و تقدیس الهی است. فرمود در میان این فضاهای گسترده صدای بلند این فرشتگان الهی به تسبیح خداوندی است. فی حظائر القدس، در حظائر قدس. حظائر جمع حظیره، از ماده حظره به معنای منعه. حظیره به فضایی میگن که بسته شده است، احاطه شده چیزی بران و حفاظت شده است، کنترل شده است، ممنوعه، المنطقه الممنوعه است. در یه فضاها و عالم خاص ممنوعی به لحاظ عظمت که هر کسی را لیاقت اون نیست که پای در این فضا بگذارد و ارتباط با این فضا پیدا بکند، در که این فضا در نهایت قدس است. قدس، فی حظائر القدس، قدس در نهایت تقدیس، در نهایت نزاهت. و عرض به خدمتون هم با دوتا زم خونده میشه، هم با یه زم خونده میشه، هم قدس هم قدس. این فرشتگان صدای تسبیحشون بلند است در این فضاهای خاص و ویژه‌ای که مربوط به این هاست و پاک در این فضاهای متصور است. و سطرات الحجب، و فضاهایی است که سطرات الحجب است. سطرات جمع ستره، ستره ما یستربه، آنچه با آن می پوشاند. حجب فاصله بین دو امر و دو چیز است. فضاهایی که اینها با یه حجابهایی از اغیار پوشیده و جداست، که خاص و ویژه این فرشتگانی است که جایگاه و منزلت والایی در نزد خداوند دارند و اینها دلداده و دلبسته الهی، مشغول تسبیح و ذکر و بقیه مسئولیت هایی که حالا در ادامه می خوانیم که اینها به آن می پردازند و انجام وظیفه می کنند. و سطرات الحجب و سرادقات المجد، امام توصیف می کنند اون سماوات علا را، عالم ملکوت را، سفیه الاعلا را، که چه فضایی است، چه مکانی است، چه جایگاهی است. جایی است که سرادقات مجد الهی است و این صدای زجل فرشتگان این فضا رو به صوت رفیع پر کردن. سرادقات خیلی جالب است. سرادقات، سرادق و سرادقات. فکر میکنید این چه کلمه است؟ این باید با شما آشنا باشه. این واژه فارسی است. تعریب شده، رفته تو کلام عرب به کار برده شده است. همیشه خدمت عزیزان گفتیم در تفسیر اشاره شده بالاخره مقامات یه چیزهایی است که اینها در حد و فهم کلام عرب نبوده، اصلا نمی گنجیده است در واژگان عربی، لذا براش واژه‌ای پیش بینی نکردند. و تا اناها من استبرق، اینها این فرشته بهشتیان تکیه میزنند بر پشتی ها و بساط هایی که آسترش رویش، نه آسترش از استبرقه. استبرق چیه؟ ستبرق، استبرق، پرند، پریر، پرنیان، پرنیان. این فارسیه، تبدیل شده است به عربی، تبدیل شده به این. خب نداشته عرب که نداشته پرنیان، به همین خاطر وام گرفته شده و این تعبیر این چنین به کار برده شده است. الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون، این مؤمنان جایگاهشون کجاست؟ فردوس است. عرب که چهار باغی نداشته که تو هر باغش وقتی نگاه کنی به شکل هندسی و به شکل معماری و به شکل باغداری اون هر محصولی که بخوای وجود داشته باشد، زیباترین محصول ها چیده شده باشه، همچی باغهایی نداشته عرب. لذا اومدن از فارسی پردیس رو گرفتن بردن تو عربی کارش کردن اون په رو تبدیل به فه کردن ساختن شد فردوس، شد فردوس. و اما فارسیش سرادق و سرادقات، سراپرده، سراپرده. در بارگاه سلاطین بالاخره سایبانی قرار می دادن بالای سر سلطان که سلاطین خامنشی و غیره و فلان و ساسانی اینا دیدی تو تصاویر. یه بربد خدمتکاران هم مشغول باد زدن و ترویح و اون هم سایبان بالای سر و یک فضای عجیب شکوهمند زیبای خاصی رو ایجاد می کرد. این می گفتن سراپرده. اون حکایت شیخ حجر رو گفتیم وقتی بین رایت و پرده اختلاف و این شنیدم. عرض به خدمتون حکایت شنو که در بغداد رایت و پرده را خلاف افتاد. یه وقتی بین این سر و پرده و بین او پرچم و بیرق سلطانی اختلاف افتاد. کی گفت تو چطور مگه ما تو چه فرقی داریم با تو؟ من و تو هر دو خواجه تاشانیم، بنده بارگاه سلطانیم. چه فرقی بین من و تو است که تو بالای سر سلطان همیشه تو فضای خوب و زیبا و جالب و زیبارویان اطراف تو ما رو میبرن وسط معرکه و خون و جنگ و شمشیر. این پرچم رو بلند میکنن و بالا. مگه ما فرق تو چه فرقی با هم داریم که تو جات اونجاست ما چنین؟ خوب وقتی که این شلطاقش رو کرد و حرفاش زد، به تعبیر جناب شیخ، این علم و این به اصطلاح رایت پرچم، بعد اون سراپرده گفت فرق من و تو اینه که تو سر بر آسمان داری، من سر بر آستان دارم. من سر در آوردم پایین، در پیشگاه سلطانی هم و تو سر بردی بالا. بله، گفت من سر بر آستان دارم، نه تو چو سر بر آسمان دارم. لذا فرقمون این میشه که ما جای کسی که سر رو به زیر بیاورد چنین جایگاهی دارد، کسی که سر رو این چنین بالا ببرد اون جایگاه رو دارد. حالا این تشبیه و تمثیل زیبایی رو به کار میبرد. سرا و پرده میره به کلام عرب میشه چی؟ میشه سرادق و سرادقات. فرمود و سترات الحجاب و سرادقات المجد. مجد هم که عظمت و شکوه است و خداوند این فرشتگان رو به گونه ای قرار داد. صدای اینها، صدای تسبیح این مسبحین در حظائر قدس، مناطق ممنوعه پاک و منزه، در فضاهایی که پوشندگی از حجابهایی دارد از اغیار و سر و پرده مجد الهی آنجاست، اینها مشغول تسبیحند و صدای تسبیح اونها این فضا رو پر کرده است. دیگه اینها توصیفات ویژه ملکوتی است که امام بازگو میکنن، اما یک بار سطح کلام رو امام به جای میآورد که دیگه کمیت به تعبیر عامیانه لنگ میشه. فرمود و ورا از آلک و ورا از آلک الرجیج و ما ورای این حظائر القدس و این سرادقات المجد که فرشتگان مسئول تسبیحند درون و ورا از آلک رجیج. رجیج از ماده رجیج البحر، وقتی دریا به طوفان و تلاطم رجت البحر به استراب در میاد، به جنب و جوش در میاد، این واژه رو به کار میبرن. امام فرماد ماورای این جنب و جوش ملکوتی که میبینید در این عالم و این صداها، این اصوات، این تسبیح، این تقدیس، این ویژگی ها که مشاهده میشه، ماورای اون، پس از آن ماورای این صداهایی که الذی تستک منه الاسماء، این صداهای این عالم، تستک و سکه به معنای کوبیدن. حالا این کوبیدن اگر به گوش بود سک الاسماء بود، یعنی صداهایی که ما در فارسی میگیم بابا این صداش، این شهرت فلانی اونچنان زیاد شده است که گوش را کر میکند. وقتی خود چیزی رو در اوج بگید این ترکیب رو به کار میبرید. عیناً از عرب گرفته شده است این سک الاسماء به این به اصطلاح معناست. ماورای این صداهای کرکننده گوش و مرتفع فرشتگان به تسبیح الهی، صبحات و نور، یک صبحات نوری است که تردع الابصار عن بلوغا، که رد میکند و پس میزند دیدگان را از آن که برسند به اون حقایق نورانی و متعالی. یعنی این حظائر قدس و این سرادقاتی که گفتیم که مربوط فرشتگان است در ملکوت، این چیزی نیست. ماورای این فرا دست این فرشتگان عوالمی است و فضاهایی است از نور عظمت الهی، جلال و جمال خداوندی، که فرشتگان را یاری دسترسی به آن وجود ندارد و چشم فرشتگان خیره از اینکه بنگرند به اون عالم و جلال و رد میشن و بازداشته میشن از اینکه بخوان نزدیک اون عالم بشن. چیه اون فضا؟ اون فضای برتر از همه این ملکوت که به تعبیر امام صبحات و نورن. کلمه صبحات رو مایلن بعض از شارحان نهج البلاغه مثلا طبقات نور بگن، اشکالی نداره، اما شاید زیباترش صبحات و صبحه، اون چیزی است که وقتی انسان میبینه مست میشه و میگه سبحان الله، سبحان الله، یعنی محاسن، یعنی محاسن لا یوسف که قابل توصیف نیست. صبحات و نور زیبایی های انوار الهی است از جلال و جمال خداوندی که ترد الابصار ان بلوغ ها، که من می کند چشم ها را و باز می دارد چشم ها را که بتوانند به اون برسن، فتقف و خاصعتن علا حدودها، که چشم ها متوقف می شن. خاصعه یعنی متروده، خاصعه به معنای ترد کردن مقداری و آرات به اصطلاح مهربانی نیست، یعنی توان نداره اصلا کسی که بخواد چشمها برسن به حدود اون سبحات نور، به مرزهای اون، امکان ندارن، متوقف میشن و میمانند و باقی میمانند. حالا شاید بتونیم بگیم این فضایی و عالمی که تعبیر از باب زیغ خناق ناچاریست که به کار میبریم، امیرالمومنین توصیف میکنند، اون عالم جلال و جمال ماهیت و حقیقت اسماء و صفات الهی است که فرشتگان هم به کنه اون ره ندارن، نمیتونن نزدیک اون بشن. ممکن است که تنها کسی که پای به بخشی از این عالم صبحات انوار گذاشته باشد اون سید هاشمی بطحا باشد. ممکن اون وجود نورانی باشد که هنگامی که به جبرئیل گفته شد به ایست ایستاد، اما به او گفتند ادنو ادنو یا احمد فراتر بیا. اللهم صل علی محمد. اینجا جایی بود که حد و اندازه جبرئیل هم نبود، گفت لو دنو تو قدر ان ملتن احترقت اجنهتی، اگر یک سر موی برتر برم فروغ تجلی بسوزد پرم. اما پیامبر هنوز داره میره. تا کجا کسی نمیداند جز ذات حق و خود این پیامبر که تا کجا به جمال و جلال الهی نزدیک شده است. فرمود فتقف و خاصعتن علا حدود ها. حالا امام از اینجا وارد میشن به بحث مفصلی. بعد از این مقدار که فرمودن در جایگاه فرشتگان و مستقرشون و انشأهم علی صور مختلفات، و خداوند فرشتگان رو بر صورتهای مختلفی آفرید. خب پس مشخص میشه فرشتگان صنوف صنفهای مختلف دارن، اشکال مختلف دارن، حالات مختلف دارن، یکسان نیستن. فرمود و انشأهم علی صور مختلفات و اقدار متفاوتات. اقدار جمع قدر، قدر یعنی چی؟ اندازه، منزلت، شأن. انا انزلناه فی لیلت القدر. و اقدار متفاوتات، و خداوند آفرید فرشتگان رو بر اندازه های متفاوت، شأن ها و منزلت های گوناگون، نه به یک جایگاه و مرتبت و منزلت. بعد امام کمک میگیرد از قرآن، اولی اجنحته، در یک کلمه کوتاه از یه بخش از یه آیه سوره مبارکه فاطر مقصد خودش رو امیرالمومنین مطرح میکنه. مفسر قرآن، اولی اجنهتن تسبح جلال عزته. اولی اجنهتن برمیگرده به قرآن، جائل الملائکه رسولا، خداوند فرشتگان رو رسالت میدهد، اما این رسولان هر کدامشون مسئولیتی دارن به مقدار مسئولیتشون خدا بهشون قدرت و توان میدهد. اولی اجنهتن مثنا و ثلاثه و ربا یزید و فی الخلق ما یشاء. این فرشتگان به لحاظ مسئولیتشون اولی اجنحه، دارای جناهند، دارای بالند، اما این جناحشون گاهی دو تاست، گاهی سه تاست، گاهی چهار تاست، گاهی نه یزید و فی الخلق ما یشاء، گاهی 400 تاست. خداوند می افزاید به مقدار مسئولیت به این جناح اینها. در تفسیر سوره مبارکه فاطر و در قرآن اشاره کردیم که اولی اجنحه، با توجه به اینکه امام دارن الان در حال و هوا کدوم فضا صحبت می کنن، در ملک یا ملکوت؟ در ملکوت. اوصاف ملکوتی فرشتگان میگن یا ملکی؟ ملکوتی. خب مشخص است پس جناح در اینجا که امام دارن استناد به این آیه قرآن میکنن، این آیه قرآن رو تضمین میکنن، مراد از جناح همان گونه که در تفسیر عرض کردیم این بال و پر مادی نیست، چون فرشتگان نیاز به این ندارن، بلکه کلمه جناح نشانه سرعت، دقت، همت. الطائر یطیر به جناحه و المرء یطیر به همته. پرنده با بال میپرد اما انسان به همت میپرد. بالاخره در مورد خاطره حزین بی‌نظیر تاریخی میگویید که نزل جناح دگر تا به استقامت داشت، سید الشهدا بر جنال طاقت داشت، آواز جور مخالف چو قیرگون گردید، عزیز فاطمه از اسب سرنگون گردید. ذوالجناح به اسب سید الشهدا چرا گفته می شده مگر بال داشته این اسب؟ چرا جناح گفته می شده؟ این نشانه سرعت، نشانه این که اسب اسب تیزتک، تیزرو، خوشپرش، خوشخرام بوده است، لذا به این اسب ذوالجناح گفته می شده. جناح نماد سرعت، قدرت. فرشتگان الهی گاه دو قدرت دارن، گاه سه قدرت دارن، یعنی در دو حوزه، گاه در سه حوزه، گاه اینها در چهار حوزه و در حوزه های مختلف اینها قدرت و توان اعمال رو دارن که به اذن و امر الهی انجام وظیفه میکنن. گاهی هم بیشتر از این که مانند فرشتگان مقربن، مانند ملکند، یعنی سردسته و سرکرده ملائکه، جبرائیل، میکائیل، ازرائیل، اسرافیل، اون فرشتگان مقرب. چون یزید و فی الخلق ما یشاء، دیگه اونها به اوجند. فرمود امیر المؤمنین اینها اولی اجنحتن، دارای شؤونات و توانهای متفاوت، تسبح و جلال عزته، که در هر موقعیتی که باشن تسبیح میکنن جلال عظمت و عزت و پیروزی و شکوه خداوندی را. لا ینتهلون ما ظهر فی الخلق من صنعه، اینها آنچه ظاهر است در خلق الهی از صنع و عظمت و زیبایی و شکوهمندی آفرینش خداوندی، لا ینتهلون، اینها انتحال نمی کنند به خودشون. انتحال یعنی نسبت دادن و ادعا کردن امری. اینها نسبت نمی دن به خودشون چیزی رو، بلکه اینها می دانند که همه چیز از قدرت الهی، صنع الهی است، فعل الهی است. به معرفتی از توحید رسیدند که معتقدند که لا مؤثر فی الوجود الا الله، هیچ مؤثر و اثرگذاری در وجود نیست جز حق، و اون چه از صنع و هنر و زیبایی و جلال و جمال در آفرینش دیده می شود همه ظهور صفات خداوندی است. لذا اینها در نهایت توحید و اعتقاد موحدانه همه چیز رو در جا و در بسط، تمام صنع و زیبایی رو به خدای وجود و خالق هستی نسبت میدن و هرگز شرکی شبهی در کارشون نیست. لا ینتهلون ما ظهر فی الخلق من صنع و لا یبدعون انهم یخلقون شیئا ما ممن فرد به، و اینها هرگز از اون چیزهایی و افعالی که کار خداست در هیچ شیئی ادعا نمی کنن که نقشی داشته باشند اینها با خداوند ابدا. یعنی امام به نوعی دارن مقام فرشتگان رو نسبت به گاه انسانها مطرح می کنن، که گاه انسانها این کار رو می کنن، مدعی چیزهایی می شن، مدعی کارهایی می شن، انما اوتیته علا علم من عندی، میگن ما این کار رو کردیم، ما اینطوری شد، ما چنین شدیم. در کار فرشتگان من و ما این وجود ندارد، هرچه هست اوست، هو، هو الله، چیز دیگری در کار فرشتگان نیست. ولا یدعون انهم، هرگز ادعا نمی کنند که یخلقون شیئا ما، چیزی اینها نقش داشتن در کاری با خداوند از اون اموری که من فرد به، که مسلم خاص خداوند است. ولو اینکه اینها مسئولیت دارند دیگه، گروهی از فرشتگان ممکنه در امور و رزق خلائق، گروهی از فرشتگان در امر نزولات جوی، غیره غیره، نقش‌هایی دارن فرشتگانی که نازل میشن در زمین، فرشتگانی که در بخش‌های دیگه که الان امام میفرمان، اما هیچی برای خودشون قائل نیستن، بلکه امام باز متوجه میشن به قرآن، آیه 26 و 27 سوره مبارکه انبیا رو مطرح میکنن. بل عباد مکرمون، بلکه فرشتگان عبادند. عبادن، عباد جمع عبد. عبد بنده همیشه در حال بندگی کردن بدون انقطاع، نه عابد، عبد. بل عبادون، اما چه عبادی؟ مکرمون، اینها به یک کرامتی رسیدند، اینها به یک شکوهمندی و ارجمندی رسیدند. عباد مکرم و شایسته و بلند مرتبه الهی هستند. اسم مفعول یعنی کرامت داده شده اند، ارجمند شده اند. و خدایا اگر به هر کی ارجمندی بده اینم میشه عباد مکرمون؟ نه، اینا به این دلیل نیست که مکرم شدن. چرا؟ چون لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. اینا هیچگاه در هیچ گفته از خداوند، هیچ عقیده و نظر و قولی بر خدا سبقت نگرفتن و نمیگیرن و دم به دم به امر خدا عمل میکنن و هم به امره یعملون. اگر در میان انسان ها هم کسی به جایی برسد که سبقت بر قول بر خدا نگیرد و دم بدم به امر الهی عمل کند، میشه چی؟ میشه عباد مکرم. اونم میرسد به همون کرامت و جلالتی که فرشتگان رسیدن. یعنی دوتا کلید امیرالمومنین بیرون میکشه از قرآن، میده دست مخاطبان در توصیف فرشتگان، که فرشتگانی که این جایگاه رو میرسن، به این مقامات میرسن، راز توفیقشون این بوده است که سبقت بر خدا نداشتند و به امر الهی دم بدم عمل کردن. این شده رازه کامیابی و ارجمندی این فرشتگان. حالا به مقداری که فرصت من همین مقدارش، همین بخشش رو بگم و جمع کنم سخن رو خدمت دوستان. جعلهم الله فی ما هنالک اهل الامانه علا وحیه. از اینجا شروع می کنند امیرالمؤمنین در حقیقت تقسیمات فرشتگان رو میگن که اینها گروهشون در کجا کار میکنن، گروهشون در چه کار میکنن. یک به یک حوزه مسئولیت اولی اجنحه و همون تعبیر قبلی رو امام گسترش میدن و باز میکنن. فرمود جعلهم الله، قرار داد از خداوند این فرشتگان رو، قطعا بخشی از اینها رو، فی ما هنالک اهل الامانه. فی ما هنالک، در اونجا و در اون عالم خاص و در اون فضای ویژه‌ای که هستن، اهل الامانه، اینها رو اهل امانت و امانتدار خودش قرار داده است. بر چه چیزی؟ چه امانتی رو خدا به اینها داده است؟ علا وحیه، اینها رو امناء وحیش کرده است. در خطبه نخست امام از فرشتگان یاد کرد، در چهار گروه فرشتگان، که اینا امناء وحی هند. یعنی فرشتگانی که در کار چی هند؟ در کار نزول وحی آسمانی. امیرالمومنین اولین و بالاترین سمتی که برای فرشتگان مطرح میکنه وساطت در امر وحی هند. وساطت در امر وحی و امین وحی الهی بودن و امنای وحی الهی در رساندن وحی خداوند بر انبیا و اونگاه از طریق انبیا برای انسانها. یعنی مهمترین نکته رو خدا وحی می داند، مهمترین امانت رو وحی می داند. به همین خاطر به فرشته‌ای که مسئولیت این باب رو به شکل کلی داره، به تعبیر ما وزیر این وزارتخانه مربوطه است، لذا چی می گفته می شه؟ امین گفته میشه. مطاع ثم امین. آیه در مورد جبرئیله. جبرئیل آنجا در این عالم ملکوت امین است. امین هستی خداست. این روح الامین است. نزل به روح الامین. روح الامین است. فرمود وجود مبارک امام که در اونجا قرار داد اهل امانت را بر وحیش و حملهم الی المرسلین و داء امره و نهی و حملهم و حمل کرد بر این فرشتگان، بر دوش اینها این بار رو نهاد. گاه عرض کردیم حمل معنای دقیق اون به معنای چیست؟ مسئولیت. و حمل اهل انسان، همین امانتی که خدا به فرشتگان داده است که بر انبیا بیاورند و برای انسان بیاورند، ناعرض نلمانت علی السماوات و الارض، این امانت را آسمان و زمین و کوه و دشت نتونستند بپذیرند. اما حمل اهل انسان یعنی چی؟ یعنی مسئولیت این امانت را انسان پذیرفت، چون توانشو داشت، چون توانشو داشت. اونا اشفق نمنها، ترسیدن، بیم داشتن که نتونن از پس این کار بیان. اما آسمان بار امانت نتوانست کشید. قرعه کار به نام من بیچاره زدن، من دیوانه زدن. دیوانه اینجا به معنای جناب خواجه این رو ایهام تضاد مطرح می کند. عاقل بودن انسانه که این تعبیر رو در موردش به کار برده میشه و عظمت وجود انسان است که این امانت رو میپذیرد. فرمود حملهم، یعنی این مسئولیت رو به اینها داد خداوند که این وحی رو بیارن. الال مرسلین، چی رو بیارن؟ وداع امرهی و نهیه. وداع جمع چیست؟ ودیعه. ودیعه میدونید دیگه، ودیعه یعنی امانت خاص و ویژه. اینها شدند فرشتگان امین خدا که این ودایع رو بیارند بدن به پیامبران الهی. اما از همه وحی، این خیلی جالبه، از همه وحی و تمام مزامین وحیانی، تورات، انجیل، قرآن، خدا دو کلمه رو بیرون میکشه، میگه ودایع امر و نهی را. از میان همه آموزه های قرآن بگیم دو چیز رو قرآن بیرون میکشه. میگه فرشتگان آمدن که ودایع امر و نهی الهی را بیاورند. این ذکر و شیعه بسم جزئه، یعنی همه قرآن رو خداوند میگه امر و نهی. دقت دارید؟ خیلی تکان دهنده سخن امام. مشخص میشه در میان وحی الهی همه وحی ها، ما قرآن رو میگیم، در رابطه ما با قرآن دو چیز است که ما رو به وحی از بقیه موضوعات قرآن نزدیکتر میکنه، به این ودیعه الهی بیشتر نزدیک میکنند. یکی امر است، دو نه، اوامر خدا در قرآن و نواهی خدا در قرآن. چرا؟ گاهی عرض کردم محضر ما رو که اوامر خدا در قرآن چیست؟ پلکان و تقرب انسان به ذات حق. اگر امر است در امور عبادی، اگر امر در مسائل اخلاقی است، اگر در مسائل سیاسی اجتماعی است، اگر در هر حوزه خدا امر کرده، قول امر ربی بالقسط، اگر به عدالت اجتماعی است، اگر امر به صلات است، اگر امر به زکات است، اگر امر به صبر است، هر امری در حوزه های مختلف، اینا چیه؟ این مأمورون به ها، چه که خدا ما رو به اون امر کرده؟ پلکان تقرب انسان به خداوند و تکامل وجود آدمی، تمام اینا. یعنی اوامر قرآن رو جمع کنید میشه تمام راه‌های سلوک و تقرب انسان به ذات حق و تکامل شخصیت و شکل گرفتن وجود انسان در این سرای سپنج. نواهی خدا چیه؟ خداوند از چی نهی کرده است؟ از فحشا نهی کرده است؟ از منکر نهی کرده است؟ از ظلم نهی کرده است؟ نواهی خدا چیست؟ یعنی مواردی که ارتکاب آن عامل سقوط، تنزل، دور شدن و انحطاط وجود آدمی است. خدا اینها رو با نواهی نقل میکنه. پس اوامر و نواهی اون جان وحیه، اون روح وحی است عزیزان، و اون آداب سلوک کامل انسان، دریافت فرصت ها و اجتناب از تهدید ها در قرآن در قالب اوامر و نواهی مطرح میشه. به همین خاطر امیرالمومنین رو این بخش قرآن اول تاکید کرد و داد این مسئولیت رو به فرشتگان که بیاورند برای مرسلان، رسولان الهی، ودایع و امانتهای امر و نهی الهی را. و تو این جهت و عصمهم من ریب شبهات، و اینها رو مسئولشون داشت. اینها عصمهم من ریب شبهات، دیگه اینها مسئولیت یافتن تو این مسئولیت خطیر از ریب شبهات. من فکر میکنم دیگه اگر وارد بشیم باید این 5-6 صفت رو با هم بگم و دیگه زمانی نیست. به اصطلاح ویژگی های خاص این فرشتگانه که اجازه بفرمایید این فرشتگانی که تو این مسئولیت و تو این دایره خاص دارن انجام وظیفه میکنن، یه نکاتی رو براشون مطرح میکنه که اینها به برکت وحی و اینکه مسئولیت در وادی وحی دارن این ویژگی ها رو دارن. حالا انشاءالله هفته آینده میگم که به برکت وحی ما هم باید این ویژگی ها رو به دست بیاریم از قرآن. مسئولیت از شبهات، اجتناب از کجروی، دریافت بیاری و قدرت گرفتن از ذات حق، رسیدن به سکون و اخبات و آرامش، یافتن دربه های راه آسوده برای آسان برای رسیدن به اتصال به مجد الهی. و خیلی حرفای زیبای عجیبی رو امام بازگو میکنن که انشاءالله باید نوبت آینده این ششف ویژگی رو معذر مارکتون بگیم که مشترک از بین فرشتگان و کسانی که به وحی نزدیک میشن. انشاءالله نوبت آینده بررسی خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت کلام امیر المؤمنین منور و مزین بفرماید و توفیق فهم بیشتر سخنان علی را کار بستن و اون رو در اندیشه و عمل به همه ما عنایت بفرماید. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.